استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که این گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شد. مقام های سرحدی که نامشان گرفته نشده بر رادیو مشال گفتند که در تیراندازی از سوی افغانستان 3 تن از افسران پاکستانی زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین سرحدی پاکستان با فرستادن یک پیام به رسانه ها گفتند تا زمان که حکومت طالبان کسی را که تیراندازی را آغاز کرده دستگیر نکند، رای رفت آمد سپین بولدک و چمن مسدود میماند. گفته شده که تعداد زیاد از موترهای باربری در دو طرف سرحد میان دو کشور متوقف شدند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی بدون ذکر تیراندازی میان دو طرف گفته که مشکل محلی در منطقه سپین بولدک چمن رخ داده بود که از آن جلوگیری شد. حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته. شرکت برشنا میگوید که بنابر یک مشکل فنی از جانب ازبکستان، جریان برق وارداتی در کابل و چند ولایت و پرچوی ها امرا می شود. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت که انتظار دارند تا مشکل به زودی حل شود. میوندی گفته که برای کاهش مشکل بخش از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده. سلیمان سویلو وزیر خارجه ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. او امروز گفت که 22 نفر به اتهام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدند. به گفته او دستور این انفجار در کوبانی، شهر در شمال سوریه صادر شده، جایی که نیروهای ترکیه در سالهای اخیر عملیات‌های نظامی را علیه شبه نظامیان کرد انجام دادند. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده. با گفته مقام‌های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. و خبر اخیر این که در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا انتظار می‌رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مساف تیم ترکمنستان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این هم داشته ها این برنامه. رای عبوری سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. این اقدام از سوی پاکستان پس از درگیری میان دو طرف گرفته شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. کابل شب گذشته شاید اولین برفباری امسال بود. آیا شما کسی را برفی کردید؟
دیدم که برف می بارم، هم یک توتا برف با پاکت ماندم. برادر خودم با خانمش برفی ساختم.
در گزارش میشنوید که بازار موسیقی هرات تحت حاکمیت طالبان در چی وضعیت قرار داره؟
قبلا که ما از اینجا تیر می شدیم موسیقی ها بود. حالا که حکومت سقوط کرده، یکی تل فروشی شده، یکی نینوهی شده، یکی مستری خونه شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز استانبول خوانده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درمندان میگیره میخوره.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. اما طور که در خبرها هم شنیدید، گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. باشندگان محل گفتند که پیش از ظهر دیروز دوبار میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت گرفته، اما اکنون این درگیری متوقف شده است. مقام های طالبان این رویداد را عادی خواندند و گفتند که گفتگوها و تلاش ها برای حل این مشکل جریان داره. ویدیوهای هم در این مورد در شبکه های اجتماعی نشر شده که ادعا می شود مربوط به درگیری دیروز در سپین بولدک است. جزئیات در این گزارش از جاوید فیضی.
انگیزه اصلی درگیری روز گذشته میان طالبان و نظامیان پاکستانی در دروازه سپین بولدک چمن کندهار هنوز مشخص نیست، اما ویدیوهای این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این ویدیوها که هنوز به گونه رسمی از سوی هیچ یک از طرفین تایید نشده است، نشان می‌دهد که فردی که در میان طالبان ایستاده است به ملیشه‌های پاکستانی تیراندازی می‌کند و پس از آن درگیری آغاز می‌شود. هنوز از تعداد تلفات این تیراندازی اطلاع دقیق در دست نیست، اما در ویدیوهایی که ادعا می شود مربوط به همین درگیری است، دیده می شود که دو نظامی پاکستانی مورد اصابت مرمی قرار می گیرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز بر رادیو آزادی گفت جنگ بزرگ رخ نداده و یک رویداد کوچک در سطح محلی بوده است.
گاهی اوقات در مرزها و دروازه ها چنین سوء تفاهم های اتفاق می افتد، زیرا رفت و آمد زیاد است و گاهی مشکلاتی به وجود می آید. این یک مشکل محلی بود، کنترل شده و تشدید نشده است. رهبران دو طرف وارد عمل شدند و از مشکل جلوگیری کردند.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، نیز بر رادیو آزادی گفت این جنگ نتیجه سوء تفاهم میان آنان و نیروهای سرحدی پاکستان بوده و اکنون تحقیقات برای مشخص شدن علت اصلی آن ادامه دارد. اما این رویداد در حال رخ می‌دهد که گزارش‌ها و ویدیوهای از رفتار نادرست سربازان پاکستانی با افغان‌ها در خط دیورند منتشر شده است. در همین حال گزارش‌های مبنی بر آزار و اذیت و دستگیری پناهجویان افغان در داخل پاکستان وجود دارد که وزارت امور خارجه طالبان را وادار به واکنش کرد و از پاکستان خواست که جلو این گونه رفتارها را بگیرد. با وجود این که طالبان میگویند که دو طرف بعد از ظهر دیروز به مدت 1.5 ساعت با یکدیگر تیراندازی کردند، اما مردم محلی بر رادیو آزادی گفتند که شام دیروز هم دو طرف بالای یکدیگر تیراندازی کردند. یک تن از باشنده های محل که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که از دیروز به این سو راه برای مردم و وسایل نقلیه بسته است.
حالا وضعیت خوب است و مشکل نیست، ولی دروازه از دو طرف بروی مردم و موتورها بسته است.
دولت و ارتش پاکستان تا هنوز در این مورد واکنش رسمی نشان ندادند. دروازه چمن در سپین بولدک که باز بود، روزانه هزاران افغان از خط دیورند به پاکستان رفت و برگشت می‌کردند. پیش از این نیز چندین بار در این دروازه بین طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری صورت گرفته که پس از هر درگیری برای مدت برای مردم بسته می‌شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر از اولین برف امسال شهر کابل پایتخت افغانستان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در این کشور خواندند. انفجار در ناحیه مزهم استانبول 6 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر ارائه میکند.
وزیر داخله ترکیه در اظهارات امروز خود شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در شهر استانبول دانست. سلیمان سویلو گفت که پلیس 22 فرد مظنون به شمول عامل بمبگذاری را بازداشت کردند. وی افزود که دستور این بمبگذاری در سرک استقلال از شهر کوبانی در شمال سوریه صادر شده است. نیروهای ترکیه در سالهای اخیر علیه شبه نظامیان کرد در کوبانی عملیات کردند. انفجار روز یکشنبه برای مردم تکان دهنده بود و نگرانی امنیتی از چنین انفجارها در سالهای گذشته را یک بار دیگر در اذهان تداعی کرد. ترکیه میان سالهای 2015 تا 2017 شاهد یک سلسله انفجارات مرگباری بود که برخی از سوی گروه دولت اسلامی داعش و برخی هم توسط گروه های شبه نظامی کرد صورت گرفت. شبه نظامیان کرد برای خودمختاری بیشتر یا استقلال مبارزه می کنند. وزیر داخله ترکیه افزود که شواهد نشان می‌دهد که حزب کارگران کردستان و جناح این حزب در سوریه عقب انفجار قرار دارند. سلیمان سویلو گفت که انتقام این حمله گرفته خواهد شد و عاملان بهای سنگین خواهند پرداخت. او گفت ما می‌دانیم کسانی که این عمل را کرده اند چه پیام می‌خواهند به ما برسانند. وزیر داخله ترکیه آمریکا را هم به خاطر حمایت از کردان سوریه مقصر دانست. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی سرحدات ترکیه در شمال شرق سوریه موقعیت دارد. کردان سوریه در جنگ سالهای گذشته علیه گروه دولت اسلامی داعش از متحدان عمده آمریکا در منطقه بودند. قصر سفید در پیام همدردی خود با ترکیه گفت که ایالات متحده این عمل خشونتبار در استانبول را با شدت محکوم می‌کند و در مبارزه علیه تروریسم در نار ترکیه متحد خود در ناتو قرار دارد. در انفجار دیروز در اسلام آباد در استانبول بر علاوه 6 کشته بیش از 80 نفر زخمی شدند. 5 نفر از زخمیان تحت مراقبت جدی قرار دارند و زندگی 2 تن آنها در خطر است. بعد از اینکه پلیس بررسی های خود از صحنه را انجام داد، سرک استقلال در قلب استانبول صبح امروز برای مردم دوباره گشوده شد.
شنیدید که سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه شب نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. این انفجار دیروز در قلب استانبول رخ داد که در آن تاکنون از کشته شدن 6 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گزارش شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که رویداد از سوی یک زن صورت گرفته. سردار محمد رحمان اوغلو عضو پیشین شورای ملی افغانستان که در ترکیه به سر می‌برد می‌گوید که ممکن در عقب رویداد حزب کارگران کردستان قرار داشته باشد. جاوید نعیمی با آقای رحمان اوغلو گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حمله در قلب ترکیه به معنای چیست.
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتواند در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشد. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چه کسی است، اما معلوم میشود که این حمله با نارضایتی های موضعی گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه میتوانه مربوط باشه.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر در ترکیه با صدا در آورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته میشود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و هم انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتا طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تامین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتوانه جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتوانه بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشن در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقه ای که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنن که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
سردار محمد رحمان اغلو عضو پیشین شورای ملی افغانستان که اکنون در ترکیه به سر میبره با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام‌های شما را هم نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوین که اولین برف امسال شب گذشته در کابل پایتخت افغانستان باریده و هرچند باریدن برف زیاد طولانی نبوده اما شمار از باشندگان کابل را نگران ساخته و شمار هم اما رسم رواجای دیرینه را که برفی کردن است او را عملی کردن و دوستا و خانواده های خود برفی کردن. بیشتر دی گزارش میشنوید.
برفی از ما، مهمانی از شما. از گذشته های دور به این سو نخستین برف در بین مردم افغانستان به ویژه کابلیان با این پیام بزرگ داشت می شود. نوریه سلطانی یکی از کسانی است که می گوید وقتی متوجه شد که نخستین برف باریده خانواده برادرش را برفی کرده است.
ما دیدم که برف می برم، هم یک توتا برف با پاکت ماندم، برادر خودم با خانمش برفی ساختم. انشالله که یک مهمونی شربای گوشت قاق سرشون حتماً خوردنی هستم و انشالله که دعوتم میکنن.
اما شمار دیگر از باشندگان کابل میگن امسال وضعیت اقتصادی خانواده ها چندان خوب نیست و اجرایی شدن این رسم هم برای خانواده هایی که میزبان هستند دشوار است. در عصر تکنولوژی برفی کردن رنگی دیگری را هم به خود گرفته و تعدادی از مردم با فرستادن پیام از طریق موبایل دوستانشان را برفی کردند. یلدا یکی دیگر از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه من دیشب به اکثر دوستایی که پیام مانده من تا پس جواب پیام مرا یک دفعه نکردن، یک پیامی هم نماندن.
اما این رسم در قدیم ها در کابل چگونه اجرا می شد و برفی کردن چه پیامی را در بین خانواده ها داشت؟ افندی سنگر یکی از کهنسالترین باشندگان شهر کابل در مورد این رسم در سالیان گذشته بر رادیو آزادی گفت
وقتی که در کابل برف می شد اکثریت مردم برف را در پاکت می انداخت، یک خانه را تک تک می کرد، برش می گفت که مبارک باشه، او که برف آواز می کرد می بینده پاکت برف است، بازور سر از جو میمانی چپه می شد، در هر خانه غریب بود، اگر خان بود یک گوسپند می گرفت لاندی می کرد، ما در زمستان دیگه از گوشت از او استفاده می کرد.
اما به نظر می رسد که رسم برفی کردن در کابل رنگ و بوی سابقش را ندارد، با ویژه که با حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری به گونه بی سابقه افزایش یافته است. بنفشه یکی از باشندگان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت
اما این سال متفاوت است، سال دیگر بود چون که برف بود هیچ لذت خاص نداشت، چون که زیادی مردم مواد سوخت خود نخریدن، تا موتور مواد سوخت خود نگرفتیم و همه ترسیدن که نال زمستان آمد و هیچ کدام آمادگی به زمستان ما نداشتیم.
این در حال است که شب گذشته اولین برف وستر سفیدش را بر دشت و دامنه های کابل هموار کرد. اما شماری از خانواده هایی که در سالیان قدیم از باریدن اولین برف در کابل با خوشی تجلیل می کردند می گویند پس از تحول سیاسی اخیر در نزدیک به 15 ماه گذشته به جای تجلیل از رواج های گذشته نگران روزگار و آمدن روزهای سخت زمستان هستند که با چین مشکل آن را سپری خواهند کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از حد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
از وضعیت بازار موسیقی شهر هرات تا لحظات دیگر خواهید شنید. اکنون با مقیم نایب باشید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
دیلی صباح روزنامه چاپ ترکیه در مقاله می نویسد که انقره از آغاز سال 2022 بیش از 100 هزار مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را رد و مرز کرده است. در مطلب می خوانیم که شمار مهاجران رد و مرز شده امسال نسبت به سال گذشته 152% افزایش یافته است. در مطلب همچنان آمده که تعداد زیادی از پناهجویان رد و مرز شده از ترکیه، افغان ها و پس از آن پناهجویان پاکستانیان. نویسنده میگوید که ترکیه امسال 57,000 افغان را ذریعه تیاره های چارتر و یا عادی دوباره به افغانستان انتقال داده است. در مطلب آمده که مقام های ترکیه در حال حاضر بر سر رد و مرز کردن نزدیک به 19,000 مهاجر غیر قانونی کار میکنند که در جمع آنها هم تقریبا 5,000 پناهجوی افغان حضور دارند. موج مهاجرت افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سرعت یافته، اما به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نوشته که کشورش برای فراهم آوری محل بود و باش به افغانهای مهاجر مسئولیت ندارد. در ادامه می خوانیم که ترکیه نیروهای سرحدی خود را در مرز ایران افزایش داده تا جلو ورود مهاجران را بگیرد. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی است، اما نیروهای امنیتی ترکیه هر هزگاه به بدرفتاری و حتی شکنجه و کشتار پناهجویان متهم می شوند. به تازگی پلیس انقره گفته که 5 پناهجوی افغان در محل بود و باششان توسط چاقو کشته شدند. انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نیست، اما پلیس ترکیه از تحقیقات در این مورد خبر داده است. زمستان دشوار در انتظار خانواده های بیجا شده در افغانستان و اوکراین، عنوان مقاله روزنامه آنلاین اندی به نام دی برند است. در مقاله می خوانیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هشدار می دهد که بسیاری خانواده ها در افغانستان، اوکراین و شرق میانه که مجبور به ترک مناطقشان شده، در زمستان آینده امسال نسبت به سالهای اخیر با چالش های زیاد روبروند. دی برند در این مقاله با نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران می نویسد در حالی که بسیاری از خانواده های بیجا شده در تلاش گرم کردن سرپناه، تهیه لباس گرم و طبخ غذای گرمن، راه جز انتخاب بین غذا و گرما نخواهند داشت. نویسنده مقاله می گوید در فصل زمستان درجه هوا در برخی مناطق سرسیر افغانستان به منفی 25 درجه می رسد، اما نگرانی وجود دارد که بسیاری از خانواده ها در این هوا زیر خیمه زندگی می کنند. در پایان مقاله آمده که سیل و زلزله در سال جاری هزاران خانه را در افغانستان ویران کرده و اکثر ساکنان آن نتوانستند تا کنون خانه های ویران شده خود را بازسازی کنند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بازار موسیقی شهر هرات که تا پیش از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان صدای موسیقی در آن تنین انداز بود، به مستری خانه و تیل فروشی مبدل شده. بیشتر آوازخوانان از ترس طالبان هرات را ترک کردند و برخی هم نیز از فعالیت‌های هنری دست کشیده و اکنون در وضعیت بد اقتصادی دچار شدند. طالبان تا پخش موسیقی را در محافل خوشی و شنیدن آن در موترها را ممنوع کرده. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
این شهر قشنگه، میدانن خوش آب و رنگه، میدانن.
قاسم جامی 33 ساله یکی از آوازخوانان شناخته شده محلی در هرات است. او تا آخرین روزهای جمهوری مخلوع افغانستان در منطقه بادمرغان شهر هرات دفتر موسیقی داشت. او با 6 هنرمند دیگر گروه موسیقی به نام جام داشت و در محافل خوشی مردم در شهر هرات آواز می‌خواند. جامی به رادیو آزادی میگوید که در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال پیش از هرات فرار کرد. او اکنون فعالیت‌های هنری‌اش را در تهران پایتخت ایران ادامه می‌دهد.
موسیقی در دوران طالبان که ممنوع هست و از دید آنها غیر مشروع و حرام است و ما هم به همین سبب به خاطر از که زمین کار برای ما مساعد نبود مجبور به ترک کشور شدیم.
جاده بادمرغان که در مرکز شهر هرات واقع است تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از بزرگترین مکانهای فعالیت هنرمندان موسیقی بود. حدود 100 دفتر موسیقی در دو سوی این جاده فعال بودند و از هر دفتر صدای موسیقی به سبکای مختلف شنیده می شد. اما اکنون جای این دفاتر موسیقی را مستری خانه، تلفروشی، نانواهی و برخی کسبه های دیگر گرفته. ازمره 23 ساله در یک دفتر موسیقی تلفروشی باز کرده است.
قبلا که ما از اینجا تیر می شدیم موسیقی ها بود، هنرمند ها بود. حال که حکومت سقوط کرده به این شرایط یکی تلفروشی شده، یکی نینوهی شده، یکی مستری خانه شده، یکی آرشگاه شده، یکی خیاطی شده.
صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در شهر هرات کاملا خاموش شده. به گفته اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات هیچ آوازخانی در این ولایت فعالیت ندارد. نعمت‌الله هاشمی رئیس این اتحادیه میگوید بیشتر هنرمندان هرات را ترک کردند. به گفته او برخی از آوازخوانان محلی که در هرات ماندند بیکار شده و با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کنند.
تعداد هنرمندان ما در کل محلی با پاپ 1070 نفر فعالیت هنری داشتند اینا و بیشتر از 100 گروه موسیقی که مرکز از اینا بیشتر بادمرغان بود به اونجا اینا دکان داشتند و فعالیت داشتند در شهر.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان موضعی سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. صدها هنرمند افغان کشورشان را ترک کردند و اکثر آنهایی که در افغانستان ماندند در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌برند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق حاکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. در گذشته مردم به راحتی در اماکن عمومی و محافل خوشیشان موسیقی گوش میکردند و از آن لذت میبردند. آوازخوانان محلی در این محافل به گونه زنده آواز میخواندند. متصبین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه تالارهای عروسی را در شهر هرات زیر نظر دارند و اجازه پخش هیچ نوع موسیقی را نمیدهند.
پیام ها و نظریات شما
پیش از یک سال شد که گروه به نام طالب به سر قدرت رسیده، یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدن. اما فکر نمیکنن از خود طالب ها خود کلش در خارج در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه. غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سر دگیری بند کنن. دلیلش چیه؟ یه سر طالب هایی از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هرچی زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی لولا سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه. کلا نموز درمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که یه رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همینجا رسیدیم به نیمه دومین ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که این گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شد. شرکت برشنا میگوید که بنابر یک مشکل فنی از جانب ازبکستان جریان برق وارداتی در کابل و چند ولایت به پرچوی های امراب می شود. سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. او امروز گفت که 22 نفر به تام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا انتظار می‌رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مساف تیم ترکمنستان برود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را پیش می برد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. حکومت طالبان از کشته شدن 5 شورشی گروه داعش در جریان عملیات شنبه شب در منطقه 500 فامیلی کابل خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام شام گذشتش در توییتر گفت که 5 تن از خوارج در این عملیات کشته شدند. خوارج اصطلاح است که طالبان برای گروه دولت اسلامی یا داعش به کار می برند. برای دومین بار بود که طالبان از عملیات در جریان کمتر از یک ماه در داخل شهر کابل علیه گروه داعش خبر میدهند. پیش از این در دوم ماه عقرب هم عملیات بر ضد گروه داعش در منطقه شاشهید کابل رخ داد و در آن هنگام مقام های طالبان گفتند که 6 شورشی در عملیات کشته شدند. در گذشته و حدود 4 ماه پیش مقام های طالبان گفته بودند که گروه داعش در افغانستان تا 98% نابود شده و تهدید این گروه جدی نیست. اما پرسش های مطرح می شوند که اگر تهدید داعش جدی نیست، پس حملات مرگبار در مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل که مسئولیت بیشترشان را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا همان داعش پذیرفته چگونه صورت گرفته است؟ عملیات در قلب شهر کابل علیه آنچه وابستگان گروه داعش خوانده می شود به چی معناست؟ آیا آنچه طالبان می گویند داعش در افغانستان 98% نابود شده؟ آیا واقعا چنین است؟ داعش در افغانستان در حال حاضر کیست؟ از کجا تمویل و حمایت می شود؟ کی برایش امکانات می دهد و چی ایدئولوژی را دنبال می کند؟ در نهایت آیا گروه داعش در برابر طالبان آزمون بزرگ امنیتی است؟ همین ها و چند پرسش دیگر را در برنامه حاضر با بحث خواهیم گرفت. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما خواهند بود. جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و جناب احمد خانن در کارشناس مسائل نظامی. البته به چند پرسش ما محمد رادمنش جنرال پیشین اردوی افغانستان هم پاسخ فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز. جناب سعیدی، آغاز میکنم با شما. در کمتر از یک ماه 2 عملیات علیه کسانی که طالبان خوارج میخوانند، یعنی همان داعش، ای به چی معناست؟ تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
بعد از سلام عرض ادب جناب آقای نعیمی خدمت شما، جناب دانشمند گرامی آقای احمدخان اندر و کسانی که آواز ما رو میشنوند. من امیدوارم صحبت میکنم که در لابلای صحبت من بعدا سوالات به شما پیدا شد. من کوشش میکنم که صحبت ها خود جمع‌بندی کنم.
بله.
یک، طالب به عبارت طالبان بار بار اعلان کرده که داعشی در افغانستان که موجب تهدید چه وجود نداره، ما محو و نابود کردیم. اما تا یک سال گذشته بر علاوه خیرخانه که شما گفتین، بر علاوه شاشهید که گفتین، در کارتای سیخی و یک جای دیگه هم در خوشحال مینه، 5 دفعه اینا عملیات کردن و گفتن که گروه های داعش بود که ما اینا را از بین برده. سوال، اگر داعشی وجود داشت چرا گفتین که نیسته کدام گپ شما حقیقت است؟ یک. سوال دوم، وقتی که اینا عملیات میکنن هیچ رسانه ای را، هیچ خبرنگاری را در محل اجازه نمیتن. کسانی که از بین برده میشن کشته میشن، نه مرده شان و کسی نشان میتن، نه زنده شان، نه اسناد شان که اینا کی هستن، از کجا هستن، چی کار هستن، افغان هستن، پاکستانی هستن، عرب هستن، امریکایی هستن، روس. این هم به هیچ کس نشان نمیتن و میگوین که کشته شده، اما کسی نمیبینه که واقعا اینا کشته شده یا نشده. حرف سومی است که عملیات را زیادتر شبنگام منجام بیتن، شبنگام یعنی دور از، اگر شورشی است میشه که شب یا روز. حرف دیگه است که بعضی مردم به یه عقیده هستن، که بعضی مردم ها به یه عقیده هستن، اکثریت به یه عقیده هستن که طالبان حریفان سیاسی خود را به نام داعش، از آدرس داعش میکوشن از بین میبرن، چون داعش به نزد دنیا بدنام است. هر کس که بگویه که ما داعش کشتیم جایزم داره و تقدیرم میشه. بنان میگوین که داعش اونچه که طالب میگه وجود نداره، حریفای خود را معاصره میکنن، میکوشن از بین میبرن، ولی تاپه داعش رو پیشانیش نصب میکنن. این واقعیت امری است بگیدی من.
تشکر آقای سیدی. برمیگردیم با شما و جناب اندر را هم با خود داریم. آقای اندر، چی فکر میکنین نظر به تجارب نظامی تنداش در افغانستان کیست؟ از کجا تمویل و حمایت میشه؟ کی برش امکانات را فراهم میکنه؟ و کدام ایدئولوژی را این گروه دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای نمی به شما، به مهمانان محترم شما، آقای سیدیس محترم و رادمنش محترم و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌نمایم. فراموش باید نکنیم که همه گروه های توریستی بخصوص داعش محصول جنگ های سرد ابرقدرت ها و استخبارات بزرگ منطقه و جهان است که در کشور ما بدبختانه در طول 4.5 دهه جنگ گروه های مختلفی که حتی گفته می شد از کشورهای مختلف عربی و غیره اسلامی که تعدادشان 30,000 است، در این منطقه آورده شده است و عامی اصلیشان استخبارات بزرگ است، اما توسط آیسای پاکستان اینا منسجم می شوند، تمرین برشان داده می شوند، وظیفه داده می شوند. ما می بینیم که پاکستان به خاطر که مثل یک پسر نازدانه انگلستان و امریکا می باشد، در اوج عملیات صورت میگیرد و مراکزشان از بین برده نشود. اینا کوشش میکنند این گروه های توریستی و استخبارات قوی کشورهای فقیر پسمانده مثل سومالیا، یمن، افغانستان و بنگلادش اینجاها را پیدا کنند به خاطر آزمایش سلاح‌های خود و جنگ‌های نیابتی خود که اینا در بین خود دارند. داعش پدیده نیست که در افغانستان یا بیز قومی و یا مذهبی داشته باشد، صرف به خاطر یک بهانه است که اینا را پیدا نموده است. ولیکن ما میبینیم که در افغانستان با وجود همه مشکلات اقتصادی و تحریم ها امارت اسلامی افغانستان توانستند که یک امنیت سرتاسری را با وجود بیارد، اما داعش کوشش میکند که در بخصوص در کابل در مرکز افغانستان تلاشای کند عملیات تخریبی داشته باشد و چریکی داشته باشد تا بتواند بودن از یا از طریق رسانه‌های جهان اعلان گردد. بنابراین ما می‌بینیم که اینا پدیده بیگانه هستند و در افغانستان از این وضعیت خراب اقتصادی که مردم ما دارد، من خبر دارم در شمال هم اینا سربازگیری میکنند، اما کوشش زیادشان بالای مرکز افغانستان است. بخصوص اینا میخواین که جنگ‌های قومی و مذهبی هم میان افغان‌ها به میان بیارن. ما حرفای سیدی سه محترم که یک دیپلمات قوی است قبول دارم، اما ریشه از این مسائل باید پیدا شود. همه مسائل باید مستقیما بالای طالبا ما نندازیم، بلکه ریشه های منطقه‌ای جهانی دارد و کوشش شد که از عمق موضوع باید به جهانیان و به مردم ما خبر داده شد.
تشکر بله. جناب اندر، برمیگردیم به شما و چند پرسش را با محمد رادمنش از جنرالان بازنشسته اردوی پیشین افغانستان هم در میان گذاشتم. او نخست در مورد داعش باور دیگر دارد و در مورد این گونه عملیات ها بر رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبان توسط سخنگویانشان گفتند که داعش در افغانستان وجود ندارد. بنان عملیاتشان در قلب کابل به معنای درگیری های غیر مرتبط است که ممکن با خود و یا افراد دیگر درگیری کرده باشند. اخیراً طالبان هر مخالف سیاسی، جنایی و غیره را تحت نام داعش از بین بردند که مخالف روحی حقوق بشری است.
خب آقای سعیدی، حرفای آقای رادمنش و آقای اندر را شما شنیدین. طالبان بارها خواستند طور نشان دهند که گروه داعش در افغانستان نابود شده و تهدیدش از اندک هم پایین تر است. آیا چنین است یا ای که فکر میکنین تهدیدها جدی است؟
بگیریم حقیقت هنوز میلنگه، حقیقت سر پای خود ساد نشده. به این معنی که واقعا اگر اینها داعش هستند که کشته میشن، رسانه ها مردم افغانستان دنیا حق داره که مرده های زنا را طالب بیاره نشان بده، بگویه که با این هویت، با این کارت یا این کاغذ فلانی از کجا. همه که میگه 5 نفر کشته شده هیچ کس ندیده، همه که میگه 6 نفر کشته شده هیچ کس ندیده که کی هست. حتی یک خانه،
یعنی شما میگین جناب سعیدی که 800 از اونا را به نمایش بگذارن یا ای که هویتشان را افشا بکنن؟ افشا کردن هویت به نام های مستعار شاید ممکن باشه در این صورته؟
هر دوش وقت اونا کشته شدن بگو که ما کشتیم، همین آدم است در گذشته در حکومت جمهوری ادمی کار میکرد، نامش بگویه، به خاطر اینکه مسئولیتش بگویه، از کجا آمدن، کی بودن، چی کاره بودن، آیا اینا هم افغانی بودن، از خیرخانه بودن، آیا اینا هدف ویزی است که من نمیگم. من میگم که چرا رسانه ها را اجازه نمیتن، چرا تصویری نمیکنن، چرا نام نمیگیرن، میگن 5 نفر کشته شده. این 5 نفر چی است؟ طفل است، کلان است، مرد است، زن است، چیکار است؟ بنان حقیقت وقتی افشا میشه که رسانه ها دسترسی داشته باشه. رسانه ها را به هیچ صورت اجازه نمیتن، ساحه را کنترل میکنن، اجازه نمیتن. وقتی بدون شک گروه های توریستی طوری که جناب آقای اندر گفتن در حمایت چتر نیروهای ارمنی خارجی، قدرت های بزرگ در هستن، تقویه میکنن، تجهیز میکنن، همون قدرت های بزرگ هم با طالبان سلام علیک و رابطه هم دارن، پشت سر استخباراتشون با یک دیگر رفت آمد های دارن. ولی بحث ما سر داعش است. داعش به این است که من بسیار خوشحال میشم که اونچه که طالبان میگوین از طریق رسانه ها، از طریق مردم واضح به مردم نشان بدن تا مردم به حقانیت باور کنن. تنها با گپ یک سخنگوی که او میگوید که ما 5 نفر کشتیم، من چی میدانم شما کی رو کشتید، کی هست، از کجا هست، چی وقت آمده بود. هر کسی که هست که یک سابقه باید توضیح بدن، میگن چند وقت این طرف جابجا شده، خلاص کی بود. هیچ کس، من میگم که شفاف نیست، حقیقت لنگش داره، این طور درست نیست.
تشکر آقای سعیدی، برمیگردم. و جناب اندر، شما چی فکر میکنین اگر داعش در افغانستان حضور زیاد نداره و فعال نیست، پس این همه انفجارها و حملات از سوی کی صورت میگیره؟
تشکر. در قدم اول باید در مورد صحبت‌های محترم سعیدی صاحب باید گفت که ما شاهد هستیم دیروز در ترکیه در جاده استقلال و در منطقه تقسیمشان انفجارات صورت گرفته که یک کشور بسیار مدرن اسلامی است، نظر به مسائل امنیتی و پالیسی کشورشان آنها هم همچون عمل انجام دادن. اما کسایی که انفجار کردن و یا کسایی که حتی کشته شدن آنها را واضح نکردن که کی بودن و کی هستن. این مربوط میشه به پالیسی امنیتی یک کشور و رسانه ها نمیتونه که در نصف شب در اونجا برسه. و اگر این عملیات در اون لحظه صورت نمیگرفت، امکان داره که حالی 5 نفر کشته شده در یک منطقه تعلیمی مرکزی مسجد، آنها این عمل اجرا میکردن، به صدها نفر کشته میشد. بنابراین هر حکومت از خود یک پالیسی رسانی هم دارد و امنیتی هم دارد. اینا داعش شما گفتین که فعال هستن، بله آنها کوشش میکنن، اما در سطح نیست. اگر ما ببینیم در تمامی 34 کشور آنها صرف کابل انتخاب کردن، بنابراین معلوم است که واقعا صدیشان کم است. اما اگر این تحریم ها و به رسمیت نشناختن حکومت امارت اسلامی افغانستان دوام پیدا کند، باور کامل دارم که از وضعیت خراب اقتصادی، سیاسی و امنیتی امی ابرقدرت ها بخصوص همسایه های خراب ما استفاده می کند و جنگ نیابتی را به کشور ما وارد می سازد و گروه های مختلف توریستی حتی مراکز تعلیمی جان پاکستان کوشش دارد که به افغانستان بیارد و خودشان کردیت بگیرد و از جانیان پولم بگیره و بگه که در پاکستان که فعلا بسیار بدنام است، یک مادر تروریسم گفته میشد، این نام از خود پس کنه و خود از نام خاکستری شما دیدین که از خاکستری هم کشیدن. بنابراین کوشش های زیاد روان است، باید ببینیم که اگر واقعا این مسائل تحت کنترل گرفته میشد، جهانیان باید با تعامل سیاسی
خب
با
هر قدرت و حاکمی که در بله در سطح رهبری کشور قرار میگیره بدون شک به خاطر بقای خود مبارزه میکنه و تلاش هم شاید بکنه که نزد جهانیان مطرح بمانه. اما پرسش در اینجا هست که طالبان تا حالا به صورت فعال بارها گفتن که داعش از بین رفته، اما تهدید داعش وجود داره، بنابر همی عملیات میکنن. آقای سعیدی گفتن که معلوم نیست کیها کشته شدن در این عملیات. شما چی برداشت دارین جناب اندر از این مسئله؟
خب تمامی کشورها سخنگویانشان کش میکنه از پالیسی دولت استفاده کنه و بسیاری مسائل بعدن افشا خواهد شد. اما داعش وجود دارد، اما ریشهشان در افغانستان نیست. کوشش میشود که از خارج به افغانستان آورده شود و وضعیت امنیتی که فعلا وجود دارد مختل بسازد و استفاده کند تا به کشورهای منطقه و جهان. ما واضح گفته میتونم که فعلا جنگ سرد بلاک شرق و بلاک غرب به صورت جدی ادامه دارد و موضوع جنگ اوکراین باید نادیده نگیریم. کوشش های زیاد صورت میگیرد تا کشورهای آسیای مرکزی امنیتشان مختل شود و بهترین راه و گزینهشان افغانستان است و گزینهشان مردم فقیر افغانستان است که از سیاست ها و گیم های بزرگ جهانی آگاه نیستند و به خاطر وضعیت اقتصادیشان شاید با بسیاری اعمال با بسیاری گروه توریستی یک جاشان به خاطر از این جهانیان هم مسئولیت دارند تا وضعیت را به طرف خرابی نبرد و با یک تعامل سیاسی نزدیکشان. و امارت اسلامی افغانستان هم اگر وضعیت را با مقسم نگاه کند واضحاً اینا هم به طرف انزوا خواهد رفت و گروه های دیگر توریستی که گفته می شود 22-21 گروه توریستی در منطقه فعال است و اینا همشان باید به امی کشور فقیر آورده شوند.
تشکر. سلامت باشین. آیا داعش با سوی نابودی در افغانستان روان است؟ با محمد رادمنش این پرسش را مطرح کردم و کوتا در مورد گفت.
در صورتی که 98% داعش در افغانستان نابود شده باشد، این گونه عملیات در محل زیست و قلب کابل باعث نگرانی مردم و خلاف اصول استراتژی نظامی است. در غیر آن داعش در افغانستان کارهای تروریستی خود را انجام می دهد و غیر داعش با برداشت های غلط مورد تهاجم و محاکمه صحرایی قرار می گیرد که باز هم داعش در قوتش حفظ می گردد.
آقای سعیدی، شیوه عملیات باعث نگرانی مردم هم شده، چند مرتبه که در کابل صورت گرفته به ویژه در مناطق رهایشی، از لحاظ روانی چی تأثیر روی مردم می‌گذاره؟
بدون تردید سر رویه مردم تاثیر بد داره و مردم به بسیار و مشکلات و حراست و تشویش دارن. اما شفافیت، مردم حق شفافیت داره، تکرار میکنم جناب آقای احمدخان لطف کردن، شفافیت مردم از خود حق داره. حادثه ای که دیروز در استانبول شد، در قدم اول اناتولی گفت 6 نفر کشته شده، 17 نفر زخمی شده. 15 دقیقه بعد رئیس جمهور آمد گفت 53 نفر زخمی است، 8 نفر کشته شده. همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، وزیر داخله حاضر شد که ما 20 نفر از کردها را به اتهام از این موضوع گرفتار کردیم، متهم هستند و کسی که این عمل انجام داده یک خانم است. بنابراین حکومت ها مکلف هستند که به مردم خوب بگوینده حال از ما. مثلا سخنگوی طالبان میگه، من باز تکرار میکنم که مردم افغانستان حق دارن که بفهمن که همین داعشی ها کی بودن، از کجا بودن، نمبر پایش چند بود، چی نام داشتن، چی وقت اینجا آمدن. طالبا خود استخبارات داره، چرا همین رو نمیگن؟ همین عملیاتی را که به نام داعش اینا انجام دادن از روز اول تا حالا 5 دفعه که انجام دادن، یک کس نامش نگرفتن کی است. چرا مثلا رسانه، اگر رسانه شو نمیمونن درست نمونن، همین دیروز همین که میگن ما 5 نفر کشته شدیم، مردای ما اینا کجا است، کجا دفن شدن؟
بله
کی اینا دیده؟ دلیل مردم افغانستان حق دارن که شک کنن. بعد از طرف دیگه اعلان میکنی که داعش 98% محو شده. آیا به 2% به خیرخانم جای کرده و خوشحال میرم جای کرده و شهید هم جای کرده و به کارتای سیخی هم جای پیدا کرده، به دارلمان هم جای پیدا کرده؟ این 2% بلا بزنه که چقدر قوت پیدا کرده.
آقای اندر، با پاسخ شما چیست؟ 2% تا این حد تانستن یعنی امنیت را به چالش بکشن در پایتخت، در مناطق رهایشی جا به جا میشن. طالبان هم حکومتشان استخبارات دارن، آنچه جناب سعیدی گفتن، و اکنون مردم هم نگرانی دارن که مبادا همسایه از اونا با چنین تهدید اگر وجود داشته باشه، اعضای گروه داعش در میان مردم و مناطق رهایشی، چقدر این تهدید بالاست؟
خب آقای نعیمی صاحب، ما شما تمامی و شاهد هستیم که با حضور نظامیان ناتو و امریکایی ها در افغانستان همش در شبها عملیات بسیار بزرگ بسیار میرفت، قره ها از بین میرفت. شما ببینید که اگر عملیات سرک دفته در خیرخانه و یا در خوشحال میدار هر جای سرک میگیره، واضح است که بازم از نگاه امنیتی از شب انجام شده و تا بال کدام رسانه و یا کدام کسی نگفته که یک کسی دیگه از بین رفته، و ای اگر رویشان دمی رویشان گرفته نمیشد، شاید عمل تخریب بسیار زیاد را اجرا میکرد. بنان باید ببینیم که بعد از این مثل که آقای سعیدی صاحب گفتن، وزیر داخلی ترکیه اعلان دیگر کرد، جمهورشان دیگر اعلان کرد، این شاید معلوم شد که کی بودن، شاید شهرتشان افشا شد، اما قابل تشویش است. قابل تشویش به این معنی نیست که ما حکومت فعلی را تحت انتقاد بگیریم که چرا در اینجا عملیات شده گرفته، بخاطر بهبودی وضعیت امنیتی و از بین بردن دشمنانشان. اونا حق دارن در هر جایی که باشن و در هر لحظه که باشن دشمنان خود از بین برن، که داعش یگانه پدیده است که
جناب اندر در حال حاضر دسترسی به اطلاعات در افغانستان اندک محدود است. ببینین شما در رژیم جمهوری سخنگویان حکومت با پرسش های تند رسانه ها روبرو می شدن، اما حالا ظاهرا همه رسانه ها خیلی با محدودیت فعالیت می کنن و حتی شاید پرسیدن هم حق نداشته باشند. در این صورت یعنی چی تضمین وجود دارد که کسانی که روی البته بالایشان عملیات صورت گرفته اینا دقیقا اعضای گروه داعش بودند؟
خب لازم است که این موضوع از سخنگوی امارت اسلامی افغانستان پرسان شود، اما اجازه ندادن رسانه ها فکر میکنم حق حکومت هاست، پالیسی حکومت هست. ما میبینیم که بسیاری از نشست های بزرگ در عقب دروازه های بند در جهان در کشورهای دموکراتیک دایر میگردد و دوش اجازه رسانه ها را برشان اجازه دادن نمیشود، و همچنان در جمهوریت هم ما دیدیم که در بسیاری اوقات ژورنالیست ها لطکوب خوردن، اجازه دادن نمیشود و مشکلات های بودن. این کشورهایی که فعلا در این شرایط وجود دارن و کشورهای عقب‌مانده هستن این موضوعات را دارن، و امارت اسلامی افغانستان از خود پالیسی داره مثل جمهوریت، یک دموکراسی خاص ندارد، بلکه از خود شرایط داره که اونا را میخوان تطبیق کنن. اونا میبینن که به تمامی جهان چلنج داده و میخواهد که شرایط خود را در افغانستان تطبیق کنند، نه به اون شرایط که در جمهوریت بودن.
تشکر. خب در گذشته عملیات های نیروهای امنیتی پیشین افغان در برابر گروه های شورشی در مناطق رهایشی چگونه صورت می گرفت؟ جنرال محمد رادمنش از آگاهان نظامی باز هم پاسخ می گوید.
در نظام جمهوری اسلامی افغانستان قبلا ما قطعات سفردار امنیت، قطعات واکنش سری پلیس و کماندوهای متخصص و مسلکی داشتیم که به استانداردهای جهانی و منطقوی تعلیم و تحصیل کرده بودند، که اگر دشمن در هر جای به عملیات انتحاری، انفجاری و حملات دیگر دست می‌زد، با استعمال تکنولوژی‌های حربی، انجینری و ساختمانی مورد حمله قرار می‌گرفت و سرکوب می‌شد.
در نهایت آقای سعیدی، در دراز مدت فکر میکنین که شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یعنی داعش تهدید بالقوه در برابر طالبان بوده میتونه؟
خب به شمول طالبان تمام گروه های تروریستی به شمول داعش، القاعده، سرفروشان اسلام، حرکت المجاهدین، جیش محمد، لشکر طیبه، اینا به یک نحوی از کشورهای ابرقدرت تجهیز میشن، تلویل میشن، حمایت میشن. اگر پالیسی این باشه که اول قدرت ها داعش در افغانستان تقویه کنن، بدین شک تقویه میکنن، اگر نکنن داعش با ضرور زمان ضعیف شده میره. اما اون چی که حق مردم افغانستان است، مثلا در دوره جمهوریت وقتی که عملیات بشد، ساعت به ساعت
با مسئولین می آمد گزارش می داد که عملیات چی هست، هدف چی هست، به کجا رسیده. وقتی که ساعت 7 بجه شام فیرا شروع میشه، مردم اول فکر میکنه کی به این خود جنگ کرده، خانه کی جنگ است. تا 2 بجه شب دوام میکنه، باز 24 ساعت تیر میشه. باز امروز یا دیروز سخنگوی به توییتر خونه نوشته میکنه که ما 5 داعشی رو کشتیم. باید سخنگوی بیایه با اسناد با دلایل به حاضر شه به مطبوعات بگه که عملیاتی را که ما انجام دادیم اینطور بود، یا شو اعلان کنه که مردم شما تشویش نکنین، هدف ما چی است. مردم هر کس تشویش داره، مردم فکر میکنن که بیگران میکشه. حکومت ها مسئولیت دارن، اگر حکومت مردمی خوب حکومت های سر به خود و قلدر که باشه خود طبعاً دیگه مشکل او علیه صحبت، ولی حکومت ها مکلفیت دارن. هر حکومتی باشه چون حکومت طالبا که مردمی خود گزارش داد. من به این فکر هستم که با این وضعیت نمیشه افغانستان را امر ساخت، با این وضعیت نمیشه افغانستان را آرام کرد. من فکر میکنم که چالش های دیگر هم در پیش رو است که متاسفانه آیندهش خوب نخواهد بود.
تشکر. و جناب اندر صاحب، شما کدام کارشیور به عنوان یک نظامی برای مبارزه با گروه داعش پیشنهاد میکنین؟ بله،
خب آقای نمیسه، اگر وضعیت افغانستان از نگاه تعامل سیاسی و از نگاه شرایط اقتصادی جهانیان هم کار نشان، کشور منطقه هم کاری نکنن، با باور کامل دارم که گروه های مختلف توریسی در اینجا نشد خواهد کرد و جلوشان تنها طالبان گرفته نمیتونند، بلکه این کشورهای منطقه است که باید همکار شود. در غیر از این کشورهایی که میخواین که چوب مواد سوخت را به جنگ نیابتی آماده بسازن، اینا هم بهشان با ما میسازن. بنابراین لازم است که امارت اسلامی افغانستان و جهانیان در قدم اول به یک تعامل سیاسی برسن. در صورتی که به تعامل سیاسی برسن، انکشافات زیاده به خاطر امنیت دائمی و ثبات دائمی افغانستان آمده میتواند. و مثل که سعیدی صاحب گفت، واقعا اگر استخبارات قوی جهان که پول زیاد گزافه به خاطر جنگای نیابتی و سرد خود استفاده میکنند، اگر اینا بخواهند یک گروه کوچکی که ما تجربه خوبی داریم، من اگر افسر هستم و سعیدی صاحب هم در اون نظام بودن، بسیار گروه های خرد را بزرگ ساختن و توانستن که حکومت های بسیار قوی را سرنگون بسازن. اینا پول دارن، اینا فرمولای خاص دارن و از فقر و بدبختی کشور ما استفاده خواهد کرد. لازم است که کشور منطقه و جان و امارت اسلامی افغانستان به تعامل سیاسی نزدیک شود. در غیر از او ای چنبازی ها و ای گروه های مختلف و ای اوشتار دادن ها و ای چراغ های سبزی که فعلا روسیه، چین، ایران و هندوستان نشان میده که در افغانستان گروه های توریستی زیاد شدن، اینا چرا عمل نمیکنن؟ از نگاه یک حقوق بین الدول و از نگاه بین المللی دست به کار نمیشن تا با افغانستان کمک کنن و با خودم کمک کنن.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت، جنرال محمد رادمنش که پیشینه چندین سال کار با اردوی افغانستان را دارد، تهدید داعش را در افغانستان جدی میداند و آن را نادیده نمیگیرد. او بر رادیو آزادی گفت:
داعش گروهی متحجر ساخته شده توسط استخبارات منطقه برای جاگزینی طالب و اجرای برنامه های مطرح در عمق استراتژی کشورهای منطقه و درگیر سیاست های 50 سال اخیر در افغانستان است. داعش یک چالش امنیتی است، اما طالبان برداشت معین از دوست و دشمن نداشته که متاسفانه داعش در افغانستان کمتر آسیب پذیر می شود. ولی نامگذاری بالای افراد غیر مرتبط به نام داعش مبارزه را در برابر داعش مشکل تر ساخته و نظام امنیتی طالبان را به چالش های عدیده مواجه خواهد ساخت.
محمد رادمنش بود، جنرال پیشین اردوی افغانستان. سپاسگزار از مهمانان ما آقای رادمنش، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و احمد خان اندر آگاه مسائل نظامی. سپاس شنونده های عزیز از همراهی هر یک شما. هم برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.